این موضوع موافق بودن و درست هم میگفتن. پس بنابراین این یک نکته. اما رئیس سازمان میراث و فرهنگی چه مشخصاتی باید داشته باشه، این هم برای خود قابل بحثه. ببینید آیه راسخ،
بفرمید.
در گذشته رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری یه تفاوت عرض بکنم، قبول بکنیم به عنوان، من نمیخوام بگم این راه مطلق است، حتما همه اون چیزی که ما مد نظر داریم همه رو ما رو به مقصود خواهد رسوند. ببینید حیات خلوت دوستان و همکاران من که گفتن حیات خلوت، من یه نمونه رو خدمت شما عرض بکنم. به این دولت این اختیار داشت هر کسی رو رأس این سازمان بذارد، داشت یا نداشت شما عرض بنده، من شما رو بارها تو برنامه اومده، نه یه مجری یه کارشناس قبول دارم، همیشه هم اعتراف کردم،
خواهش میکنم.
هر کسی رو اختیار، من چند تا رو نام میبرم در همین دولت، خب فردی که نام نمیبرم، فردی که مدیر کل تقسیمات وزارت کشور بود،
بله یه خانومی بودن، بله
صرفاً دولت خواست یه پیامی رو منتقل کنه به جامعه که ما یه خانومی رو مثلا کسی معاون رئیس جمهور گذاشته سیزن. در دولت های گذشته سازمان میراث فرهنگی گردشگری اینقدر برای دولت بی اهمیت بود،
بله،
که دولت افرادی که میذاش اونجا به عنوان یک شغل دهمش بود، یعنی افراد اینقدر مشغله های مثلا آقای بقایی رئیس منطقه آزاد بود، نمیدونم در جای دیگه هم بود، سازمان میراث فرهنگی هم بود، آقای مشایی هم همینطور. ببینید بس بنابراین امروز اینه قبول بکنیم، بله ایراداتی در مجلس وجود داره، امروز همین آقای وزیر برای رأی اعتماد گرفتن دلخوره دارد، مجبور است با نمایندگان بشیند و در روز ارزم برنامه هاش ایراد بکنه تا در آینده پاسخگوی برنامه های ایراد شده خودش باشه. خب این بحثت من به فال نیک میگیرم، یعنی واقعیت، اما نظر شخصی خود من، همین ایشون باشه کسی دیگه باشه، من نظر شخصی من خودم به دوستان اینو گفتم، گفتم حالا ما آقای مونسان یه تجربه موفقی رو تو همین فاصله کوتاه اگر تو کفه ترازو بذاری نقاط ضعف و قوتشو، نقاط مثبت ایشون بهتر از بیشتر هست.
با این وجود معتقدید باید وزارت خونه بشه
جان؟
با این وجود معتقدید باید وزارت خونه بشه، با اینکه کارنامه ی آقای مونسان رو به نسبت سایرین و پیشنیان موفق تر میدونید، باز معتقدید باید وزارت خونه بشه؟
من نه
وزارت خونه
بشه یا وزیر بشه؟
بله، حالا فرق نمیکنه، وزیر بشن که رأی اعتماد شماست دیگه. نه منظور اینه که معتقدید که علارغم اینکه تو این دوره سازمان میراث فرهنگی کارنامش موفق بود، باز بهتر بود که وزارت خونه بشه؟
نه من اینجوری از نشه.
نه برداشت خودم رو دارم عرض می‌کنم آقای الهی.
در این درمورد شخص صحبت می‌کنم. دوستان چون فرمودن که آقای مولسان که اعتقادی به این وزارت خونه نداشت،
بله،
آیا وزیر شدنش صلاح هست یا نه؟ الان وزارت خونه که شده.
شما این توضیح دادید، بله.
ولی در مورد خدای شخص آقای مولسان من دو تا دلیل آوردم. گفتم یکی اینکه ایشون، من کاملا در جریان و همراه و ایشون همراهی هم با ما کردن، اعتقادش این بود اینجا باید تبدیل به وزارت خونه بشود، این یک. نکته دوم اینکه خب در این مدت هم سازمان میراث ایشون کارنامه در صورت تغییر موفقی داشت، حالا ما یه فرد جدید رو تمرین بکنیم، به نظر من اگر مجلس حالا این دستی به رأی اعتماد مجلس داده،
بله متشکرم،
نتونه رأی اعتماد، ولی اگر بتونه رأی اعتماد رو جلب بکنه به نظر من بهتر از این که تا یک
بله. دیگر خیلی متشکرم از شما آقای لاهوتی. آقای رفیعی نکته هست که فکر میکنید حالا به حال این تصمیم که گرفته شده
بله
قطعی شده،
بله وزارتخونه نری، من استدای من همین بود که جناب دکتر لایوتی فرمودن به کراتم خدمتشون رسیدیم تو جلسات متعدد، استدای من این هستش که اولا اجازه بدن که همین وزارتخونه بخش خصوصی کارش انجام بده. خواهش ما اینه، من به عنوان یک گزینه عرض کردم، اگر جناب لاوتی بخوان میفرمان که من نمیدونم، من همین امروز با معاونت مربوطه آقای مونسان یعنی جناب دکتر اربابی امروز جلسه داشتم، یعنی شاید الان تو این فاصله ای راه دارم. پنج نماینده محترم مجلس آقای دکتر لاوتی جدا جدا اومدن نامه نوشتن، پنج نماینده ظرف پنج روز. ببینید هنوز به ظرف
شما دادن،
به آقای به مونسان دادن، به آقای اربابی دادن که شما تشکل حرفه‌ای را اندازی کنید.
نه آقای پنج نماینده که شما دقیقا دارید میفرمایید به آقای مونسان به شما تقدیم کردن.
نه ما این اومده تحت فشار قرار دادم که من رفتم گفتم چرا، مگه دولت وظیفه داره راجع به تشکل بیاد نظر بده؟ آقای دکتر لاتی شما خودتون یک انجیوی بزرگ هستید که از مردم رأی گرفتید.
شما کاملا منطقیه، من قبول دارم حرف، اگر اقدامی هم تو این صورت تقاضایی کرده باشن، اگر بخواه سازمان همچین موافقه داشته باشن کار غلطیه. من فرمایش شما رو کاملا قبول، نه تایید کردم نه رد کردم، این در جای خودش قابل بحث.
بعد از همین صبح حضرت علی با آقای دکتر اربابی تماس داشته باشید، ببینید تو الان پنج نماینده جدا جدا نامه نوشتن تشکر رو اندازی کنید.
حتما من با آقای اربابی همین الان و خود آقای مونسان هم همین الان صحبت میکنم.
و این رایزنی ها آقای بلاوتی خیلی عجیبه، وقتی دو نماینده با 10 میلیارد تومان وثیقه آزاد میشن به کرسی نمایندگی برمیگردن، این جور رفتارهای نمایندگی مقدار سوء استفاده به شمار میاد. قبول دارید آقای لاوتین رو؟
بله من هم قبول دارم. بالاخره ببینید در هر لباسی آقای راسخ ممکنه، اولا که این دوتا نماینده بالاخره فعلا متهم، من از بازم محتوای پرونده اطلاع
نه، حالا ما که اسم نبردیم، اما میگم توی همچین شرایطی که جامعه اینجوری فکر میکنه، مقدار این رفتار برای سازمانی که هنوز وزارت خونه نشده مقدار عجیبه.
راسخ در هر لباسی، من خدمت شما عرض بکنم، در هر لباسی ممکن شخص متخلفی وجود داشته باشه. ای کاش در همه ما اون عزم و اراده رو باید بسیج بکنیم، انشاءالله ریشه این فساد در این کشور از بین بره. و در هر لباسی، حالا یکی ممکن در باز بخش خصوصی باشه، که در بدنه دولت باشه، که در قوه قضاییه باشه، که ممکن در ساوسیما باشه، هر کسی
جمله هوتی پوزش میخوام، من صحبتتون رو قطع میکنم. من در واقع پاسخ پرسشم رو دریافت نکردم. مطمئنم که با به هر حال اجماعی که تمام احزاب مجلس داشتن و به این نتیجه رسیدن که وزارت خانه شود، یک شابلونی، یک شاخصهایی، یک ویژگیهایی رو برای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی احسا کردن. ما بیایم نگران دلهوره آقای مونسان نباشیم و نام نذاریم، درست دولت ایشون رو معرفی کرده، ولی 1% در مقابل 99% در واقع میتونیم تشخیص بدیم که ایشون رأی نیاره. حداقل احسا شده باشه ویژگی هایی که دولت بتونه برای نفر بعدی تلاش کنه شخصی رو معرفی بکنه بدون تطویل زمانی، که بر ویژگی های مجلسی که با تدبیر سازمان رو تبدیل به وزارتخانه کرده تلاش کنه. این که من عرض کردم دولت در واقع مخالف تشکیل وزارتخانه بود و در مرتبه دوم عرض کردم آقای مونسان قله این در واقع مخالفت بود، این رو که شما در دوره آقای سلطانی فر هم خودتون اشاره کردید. بنابراین مخالفت دولت با وزارتخانه شدن محرزه، خیلی بحث اشخاص رو نکنیم. ویژگی هایی که احسا کردید رو لطفاً 4-5 تاش رو حداقل بگید که جامعه زینف بدانن که کاملا تعقل شده، تعمق شده روی این داستان و خیلی با چانه زنی در روز رأی اعتماد رأی گرفته نشه، یک محورهایی مطرح بشه، در واقع تلاشی بشه برای رساندن. من 12 رئیس سازمان رو تجربه کردم، 11 رئیس از این 12 تا در حوزه گردشگری اعتقاد داشتن برای توسعه گردشگری باید هتل ساخته بشه، یعنی دقیقاً 180 درجه مخالف آنچه که باید فکر کنن. خب ما هنوز به معرفت جاذبه هامون نرسیدیم، هنوز مدیر کل بازاریابی گردشگریمون اطلاعاتش راجع به در واقع آنچه که جاذبه گردشگری در ضعیف‌ترین حالت قرار داره، نمیدونیم توسعه گردشگری رو چگونه انجام بدیم. یه گردشگری موهوم داریم. شما حتما فکر کردید که شخصی که میخواد بیاد هم به میراث فرهنگی توجه داشته باشه، هم به گردشگری، هم به صنایع دستی. ما الان تقریبا 34-35 دقیقه صحبت کردیم، تمام صحبتامون بر حول به نوعی محور گردشگری است. هنوز برای من 20 سال سابقه کار در این حوزه مشخص نشده که این ویژگی‌ها چیست. لطف کنید اینها رو مشخصا بفهمید.
متشکرم. اگه ممکنه آقای لاوتی تیتوار بفرمایید، چون فرصت برنامه خیلی طولانی
بله است. متشکرم. ببینید آقای راشه، اولا که شما سه نفرید، من یک نفر.
نه، من که طرح سوال میکنم برای اینکه شفاف شه.
برای مزاج
من تو تیم دوستان نیستم، تو تیم شما هم نیستم، طرح سوالم.
من از شما تشکر
می‌کنم. خواهش می‌کنم.
ارزم بوده خدمت شما به عنوان مدرس کردم از خواهیم ارزم بوده خدمت شما. ببینید، من نگفتم دولت مخالف نیست، چون دو تا موضوع رو ایشون مطرح کرده بودن. یکی شخص آقای مانستان که من پاسخ دادم، دولت بله کاملا ایشون درست میفرمند، دولت مخالف بود، حتی یه تصمیماتی دولت داشت که اخبار اینجوری میرسید که دولت درخواست طرح موضوع در هیئت حل اختلاف قوا و استزار داره، بر اساس قانون اساسی حل اختلاف قوا بوده یه رهبری معظم انقلاب هست. در بعضی از موارد اگه اختلاف نظرم رهبری معظم هم یه ترکیبی مشخص کردن، حاجای ابوترابی و بعضی از دوستان هستن، اونها مشاوره میدن به رهبری. یک بحث اینجوری هم مطرح بود، من تایید میکنم فرمایش، ولی خب من از آقای دکتر روحانی جناب آقای رئیس جمهور تشکر میکنم از اینکه تمکین کردن به قانون و قانون ابلاغ کردن، امروز این وزارتخانه تبدیل به وزارتخانه شد. اما نکته دوم که شما فرمودن آقای مانسان رأی نیاورد و ما ببینیم چه شاخصه ای داشته باشه، من ادعای شخصی خودم دارم عرض میکنم، تعهد، تخصص، تجربه. ببینید این سه تا آیتم، تعهد که خب هر کسی میخواد بره وزیر بشه طبیعتا از فیلترهای خاص نظارتی اونها تشخیص میدن، ما توی فاصله کوتاه نمیتونیم تشخیص بدیم که این فرد متعهد هست نیست، اون بالاخره از فیلترهایی که خود آقای چون هم قطعا فردیه که میخواد معرفی بکنه از باب تعهد از دستگاه نظارتی استعلام میکنن، این بس تعهدش اونها تشخیص میدن. میمونه تخصص و تجربه. یک، تحصیلات این فرد باید در صورت فردی باشه که مرتبط با این قضیه. تجربه هم از بابت اینکه این فرد حالا بخواد یه مسئول این چه نیر بپذیره در گذشته چه سبقه ای داشته. یه مرتبه همین بحث تقسیمات کشوری ده که من خدمتتون عرض کردم، یه مرتبه فرد بیگانه ای نباشه. من به نظر من این سه تا آیتم ما در انتخاب بتونیم ملاک قرار بدیم، به نظر من تجربه در واقع میتونه در انتخاب ما انتخاب اصلی کمک بکنه.
ملا این نکاتی که فرمودید آقای لاوتی، برای هر وزیری در واقع این نکات رو مطرح میشه در مجلس. حالا اگر ما بنامون بر این باشه که سرعت حوزه گردشگری رو، رشدش رو و توسعه اون رو بالا ببریم، قاعدتا این سه ویژگی که به همه وزارتخونه ها برمیگرده.
بله کاملا به همه بود. من نظر شخصی خودم عرض کردم.
بله بسیار خوب.
من نظر شخصی خودم متشکرم. جایی نگفتن که حتما قانونگذار نگفته که تحصیلاتش باید مرتبط باشه، حتما بله بله. نگفته که ایشون تجربه قبلی داشته باشه، یک جا مش این نظر شخصی خودم من عرض کردم.
خیلی متشکرم آقای لاوتی، برای تون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. خب آقای رفیع، جنبندی شما رو بشنویم دو سه دقیقه.
به حال آقای لاوتی چندین ساله که دارن تو فراکسیون گردشگری زحمت میشن، ولی واقعی نیست جناب آقای راسخ، من اعتقادم به اینه که مجلس هم هیچ وقت دلسوزانه برای صنعت گردشگری رفتار نکرده. به کرات خدمت خود شما تو برنامه صبح من رو پشت خط نهاده بودم، این که ببینید مثلا اومدن ارزش افزوده رو تو این صنعت آوردن، آیا تو دنیا اینجوره؟ بعد ارزش افزوده ما چیه؟ ما آورده ما، تور ورودی ما، یعنی ارزاوری، از اون دارن ارزش افزوده میگیرن. اومدن عوارض خروج از کشور رو تحمیل کردن، در کجای دنیا این هست؟ الان قیمت های نوسانات دلار، من وقتی دلار رو به بالا رفت دیدم اومدم برای مسافر، همین مجلس محترم و دولت ارز 4200 در نظر گرفتم برای مسافر. خب این مسافر وقتی میخواد بره اول باید هتل بگیره، بلیط هواپیما بگیره، اونجا امکانات رفاهی ویزا بگیره، برای این ارز نیدن، برای اون شخص مسافر ارز دیدن. بعدم هیچ جا نیومدن بازخواست کنن که کی این مسافر بر گذشته، مسافر چه کردن. از روستاها پا میشدن مسافر رو میبردن، یه مش دلال یه مش سودجو میبردن تو کشورهای دیگه، شب نگر میداشتن صبح بر میگردوندن. چند ماه هرچی ما داد زدیم گوش شنوایی وجود نداشت. مجلس محترم، شما کی اومدید از نخبگان این صنعت خواستید که شما بیاید نظر بدید راجع به همین وزیر شدن؟ شما کی خواستید؟ ببینید این صنعتی که جناب آقای راسته خدا گواه با اعتقاد عرض میکنم میدونن همه اینا، در اینقدر گفتیم دیگه از شعار خارج شده، بدتر از شعار شده حرف ما، چون همه دیگه یعنی آزاردهنده گوش مردم شده. آمریکا قطب اول اقتصادی جهان، بالاترین درآمدش از صنعت گردشگری در دنیا هست. بعد ما میگیم شعار نمیدیم، میگیم پنجمین کشور به بعضی از جهات، دهمین کشور به بعضی از جهات گردشگری دنیا هستیم. کشورهای همجوار ما، ترکیه را نمیگم که سال گذشته 40 میلیون گردشگر ورودیش بوده به کشور ترکیه، کشورهای که محلی از اعراب ندارن، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، اونا چی دارن که اینقدر کسب درآمد میکنه از صنعت گردشگری و ما هنوز اندر خمه یک کوچه هستیم. گردشگری جناب آقای راسخ، شنوندگان محترم، مسئولین معزز، گردشگری فسق و فجور نیست، گردشگری بی عفتی و بی حجابی نیست. کسی میخواد وارد این مملکت بشه قوانین این مملکت رو رعایت میکنه، اصلا تعریف خودش داره. ما پسرفت داریم در امر گردشگری. شما برید ببینید که همینایی هم که دارن میان، ما سهمی از اینا نداریم. اینا میان سهمی نوسانات دلار میشه، اینا میان مایحتاج عمومیشون رو صبح میان وارد که مملکت ما میشن، بعد از ظهر خارج میشن. اینا مایحتاج عمومیشون از سه از جیب ما دارن برداشت میکنن میبرن. ما سهمی تو این زمینه نداشتیم. حالا الان دلار اومده رو به پایین یه مقدار، اومده از مثلا 15 تومن 16 تومن سیده به نزدیک کانال 10,000 تومنه. چی ارزون شده؟ بلیط هواپیما ارزون شد، هتل ارزون شد که ما بتونیم گردشگر ورودی داشته باشیم تو این زمینه. دوستان دیگه چه کمکی به ما کردن؟ اصلا ما کمک نمیخوایم آقای راسخ. دست پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند. آ شما دست و بال ما رو بستید، ما که اصلا کاری به شما نداریم. ما دولت محترم، مجلس محترم، ما اصلا بودجه نمیخوایم از شما. اجازه بدید کار گردشگری رو گردشگری انجام بده. یه مثالی میزنم که یه مربی تیم ملی داشتیم به نام آقای ویرا خارجیه، اومد هر کاری کرد نتونست کاری پیش ببره. یادم میاد گریه کرد، گفت من دیگه نمیتونم، هر کار خودتون دوست دارید. اون تیم رفت جام جهانی، اون تیمی که سرمربی خارجیش که اون پول کلانه گرفته بود نتونست کاری پیش ببره، که خودتون میدونید، و اون تیم رفت جام جهانی. و اجازه بدید گردشگری رو نخبگان گردشگری، صنعت گردشگری، بخش خصوصی خودشون پیش ببرن.
متشکرم رفیق. ای کاش این صحبت‌ها رو زمانی که آقای لاهوتی روی خط ارتباطی ما بودن میگفتید حداقل. ممنونم از شما رفیق. آقای ایروانی جنبندی شما رو بشنویم.
من به صحبت‌های جناب رفیعی یک موضوعی رو اضافه میکنم و در واقع به صحبت نهاییم رو عرض میکنم خدمتون. همین میزانی که برای جاذبه ها وجود داره که در واقع شما با صدای بسیار بلند و دلسوزانه دارید میگید، تا یک دهه دیگه همین رو هم نخواهیم داشت، به دلیل اینکه ببخشید یه بخشی هم نقد به صحبت شما هست، اینه که ما بدون اون معرفت و بدون اینکه چگونه از این معرفت حفاظت کنیم و معرفی کنیم، داریم در واقع هرچه بیشتر بهتر رو مطرح میکنیم در گردشگری. من تمایل دارم ویژگی هایی که انتظار داشتم جناب لاهوتی بگوین رو در واقع از برهان خلفش استفاده کنم. در واقع ما سیل میاد در کشور، با احترام برای همه سیل زدگان محترم که واقعا زندگیشون رو از دست دادن، سیل آمد به نوعی در اکثر جای کشور، برنامه‌های غلط، ساخت و سازهای بی‌رویه، خرابکاری‌های در توسعه‌ای که انجام دادیم رو شست، پاکیزه کرد سرزمین رو به ما تحویل داد. انتظار می‌رفت و انتظار میره انشالله که سیل نیاد، شخصی که در مقام ارشد میراث‌فرهنگی کشور یک پیامی بده که من پیام طبیعت رو گرفتم، طبیعت به ما اعلام کرد که حکمت‌های سرزمینیمون رو نمی‌شناسیم و جاهایی ساخت و ساز می‌کنیم، راه می‌سازیم غیره و غیره که مبتنی بر گذشته و تجربه گذشته نیست و این بلا سرمون میاد و من این پیام رو روش کار خواهم کرد و به زودی دستاوردهاشو اعلام میکنم. در صورت که رئیس سازمان هم مثل بقیه گفت 10 تا کامیون هم ما میفرستیم و اینقدرم کمک میکنیم. در حوزه نیرو، بیابی ما در سرزمین، در واقع سرزمین های مختلف، ناشی از نفهمیدن تجربه گذشتگان در بهره‌وری از آبه. اگر دقت کنیم به حکمت‌های محلی به خوبی متوجه میشیم که توسعه رو چگونه میشه مبتنی بر فرهنگ و تاریخ تعریف کرد. وزارت نیرو از میراث فرهنگی بویی نبرده. سازمان میراث فرهنگی یک سازمان منفرد نباید باشه. آیا رئیس این دستگاه در طول سنوات تمایلی داشته برای توسعه کشور پیام‌آور یا پیوست فرهنگی داشته باشه؟ خیر. در حوزه صنایع، آنچه که به صنایع گذشتمون مربوط میشه تقریبا رو به فناست، عنایت میکنید. در حوزه دفاع، آیا سرزمین بررسی شده که دهلیزها شرایط تدافعی پدافند غیر عامل ریشه تاریخی هم دارد؟ در حوزه ورزش، عمده ورزش‌های سرزمینیمون داره از بین میره، ورزش‌هایی که سینه به سینه رسیده و ثابت کرده سلامتی رو به ارمغان خواهد آورد. آیا رئیس دستگاه اقدامی کرده در این رابطه؟ در حوزه سفیران این معرفت و میراث و در واقع فرهنگمون به برون از مرز برای توسعه گردشگری چه اقدام جدی اتفاق افتاده؟ تکنیک‌هاش رو حداقل بگن ما بدونیم چه اتفاقی افتاده. در حوزه آموزش و پرورش چه پیشنهادی، چه دستاوردی رئیس دستگاه فرهنگی برای دستگاه آموزشی داشته؟ ما جوان 22 ساله رو میگیم نرو تخریب کن. آدم 45 ساله رو که داره مجوز میخواد غیرقانونی بگیره برای تخریب، اگر این آدم در 7 سالگی، 8 سالگی، 10 سالگی با تاریخش آشنا بشه، دیگه در 45 سالگی نیاز به بگیر و ببند و جبر نیست. بله. اگر اجازه بفرمایید من یک جمله ای رو به سرعت بخونم، بدونیم که در واقع یک بزرگی که بعد از خواندن این رو عرض خواهم کرد چه گفته. ای پسرک من، و اگرچه عمر دراز نکردم مانند عمر کسانی که پیش از من بودند، ولی در کارهایشان نگریسته، در اخبارشان اندیشه نموده، در بازمانده هاشان سیر کردم. دقت بفرمایید، در کارهایشان نگریسته، در اخبارشان اندیشه نموده، در بازمانده هایشان سیر کردم، چنان که مانند یکی از آنها گردیدم، بلکه به سبب آنچه از کارهای آنها به من رسید چنان شد که من با اول تا آخرشان زندگی کردم. پس پاکیزگی و خوبی کردار آنها را از تیرگی و بدی و سود آنها را از زیانش پی بردم و از هر کاری برای تو پاکیزه آن را برگزیدم و پسندیده آن را خواستم. این روایت از حضرت علی است که میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توش هست. پایه این شناخت گذشته، معرفتش و شناساندن هست. گردشگری و توسعه پایدار مبتنی بر گذشته است. ما نمیتونیم خط بکشیم. علت اینکه شهرهامون همه شبیه هم شدن، علت اینکه نمیدونیم چگونه در واقع باید پیش بریم که نیک زندگی کنیم، اینه که برای گذشتمون احترام قائل نیستیم.
سپاسگزارم آقای روانی عزیز، براتون از موفقیت میکنم. همونطور جناب علی، جناب رفیعی عزیز و شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. پیام های متعددی از شما به ما رسیده و جان کلام در پیامک هایی که آمده من خلاصه میکنم در یکی دو پیامک. 336 34 36 گفتن که تنها راه برای حل مشکلات اقتصادی و حوزه کار اینه که در کشور ما انقلاب صنعتی اتفاق بیفته. ما باید در حوزه های مختلف خود اتکا بشیم ولاغیر. و 314 49 92 گفتن تا زمانی که در جلسات مهم اقتصادی ریخت و پاش باشه، اقتصاد کشور زیر خاک مثل مردگان به خاطره ها خواهد پیوست. آقای علی قلی نژاد از ارومیه گفتن. خیلی متشکریم از اینکه برنامه امروز چالش رو گوش کردید. به اتفاق مهمان های محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوبین رهون بخور نوشه جون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش و خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.